بسم الله الرحمن الرحیم. الامر الرابع یسقط هذا الخیار به اسقاطه بعد العقد على الوجه الثانی من الوجهین الاولین بل و على الوجه الاول بناء على ان تحقق السبب وهو العقد کاف فی صحت اسقاط الحق. در اینجا مرحوم شیخ به مسقطات خیار در بیع الخیار میپردازن. اولین مسقطی که به عنوان یکی از مسقطات خیار برمیشه مورن ایشون و بحثش رو میکنن اینه که اسقاط خیار بعد از عقد. ما میدونیم اگر بخوایم خیار رو اسقاط بکنیم اولا باید خیار ثابت باشه، خیاری باشه تا اسقاط معنا داشته باشه. بنابراین باید ببینیم که در بیع الخیار خیار چه موقع ثابته. با توجه به این که در اقسام و وجوهی که برای بیع الخیار ذکر شد در بعضی از اون وجوه خیار تا لحظه رد ثابت نیست، تا رد ثمن و پس از رد ثمن یا همزمان با رد ثمن ثابت میشه خیار. این رد ثمن شرط هست برای ثبوت خیار یا شرط و یا وقت ثبوت خیار هست. هر کدوم باشه در اون وجه اول اگر خاطرتون باشه در اونجا گفتیم که اونجا قبل از رد ثمن خیار وجود نداره، به خلاف وجه دوم که در وجه دوم خیار از ابتدا تا انتهای زمان تعیین شده، اون مدت تعیین شده خیار هست، ثابت در همه اجزای اون زمان خیار وجود داره. اما اعمال خیار و فسخ این معلق شد به رد ثمن و مشروط به رد ثمن شد. رد ثمن در واقع شرط فسخ و اعمال خیار بود، نه شرط خود خیار. حالا اونجا هم باز رد ثمن رو شرط فسخ بگیریم یا زمان اعمال فسخ بگیریم. در وجه سوم اونجا هم خیار ثابت بود و رد ثمن رو ما به عنوان فسخ انجام میدیم، یعنی خود رد ثمن میشه خود فسخ. فسخ ما به واسطه خود رد ثمن صورت میگیره. یعنی اگر شرط کرده که من هر وقت ثمنت رو رد کردم مویم رو رد کن، یعنی که هر وقت فسخ کردم. رد ثمن کنایه از فسخ هست. بنابراین در اونجا هم خیار ثابت از ابتدا تا انتها. خب اونا رو قبلا ما بحثاشو مفصل کردیم. در وجه چهارم و پنجم هم که گفتیم اصلا شرط خیار نیست، چون در وجه چهارم ما گفتیم که رد ثمن به منزله سبب انفساخ هست، یعنی هر وقت رد ثمن شد به منفسخ میشه. یا در وجه پنجم رد ثمن رو گفتیم شرط وجوب اقاله هست. رد ثمن کنایه از اینه که باید تو اقاله کنی. رد ثمن که من کردم تو باید رد کنی، رد تو کنایه از اینه که باید اقاله کنی، اول اقاله کنی تا رد مبیع رو کرده باشی به من، چون که من با رد ثمن انگار استقاله کردم. در واقع یه نوع شرط وجوب اقاله بر مشتری موقع رد ثمن. خب بنابراین تو هیچ کدوم از این وجوه اخیر یعنی وجه پنجم و چهارم خیاری ثابت نبود. در اون وجه اول هم که خیار پس از رد ثمن ثابت بود، میمونه وجه دوم و سوم. در این وجه دوم و سوم هست که خیار ثابت هست از ابتدای عقد. بنابراین اگر یعنی از لحظه وقوع عقد و پس از تحقق عقد بگیم که چون خیار ثابته میتونه اسقاط کنه اون رو. مرحوم شیخ میفرماید که در وجه دوم اسقاط خیار بعد از عقد موجب سقوط خیاره. بعد میفرماید که بلکه حتی در وجه اول هم، در وجه اول هم اسقاط موجب سقوط خیار هست. فرمایند که چون در وجه اول درسته که خیار بعد از رد ثمن ثابته، اما با توجه به اینکه جعل خیار در با عقد صورت گرفت، در واقع سبب خیار تحقق پیدا کرده، سبب ثبوت خیار، خیار ثابت شد، خیار به عنوان یک حق جعل شد با همان عقد و این عقد سبب بود. خب وقتی که سبب تحقق پیدا کرد، همین کافیه که ما بگیم عقد، کافیه که بگیم خیار ثابته. البته ثابت که هست، یعنی خیار جعل شده، اثبات شده به عنوان یک حق، اثبات شده خیار برای ذل خیار، یعنی برای پایه این خیار ثابت شد. منتها زمان تحقق این حق، زمانی که این حق موجود میشه و فعلی میشه، زمانی است که رد ثمن صورت بگیره، و الا از همان ابتدای عقد با انعقاد عقد، تحقق عقد که سبب بود برای ملکیت، خب این خیار هم به عنوان شرط بود، در واقع عقد ما مشروط به این شرط بود، بنابراین شرطش هم در همون وقت جعل میشه و اثبات میشه. اما زمانش، زمان تحققش، تحقق خارجیش و فعلیتش در زمانیه که ثمن از سوی بایع به مشتری رد بشه. خب این مثل همان چیزی شبیه واجب مشروط که شیخ در واجب مشروط قائله که اگر چنانچه امری و صیغه‌ای مشروط به یک شرطی شد، این شرط قید ماده هست نه قید هیئت، قید جعل و انشاء و امر و وجوب نیست که اینها از هیئت استفاده میشه، مدلول هیئت وجوب حالا یا انشاء، اینها رو، اینها مدلول هیئت. بنابراین اصل وجوب، اصل این جعل و انشاء مشروط به شرط نیست، بلکه اون محتوای، اون مجعول، اون مادهش، ماده هیئت هست که مشروط به شرط هست. یعنی وقتی میگه مثلا، به عنوان مثال، وقتی میگه که اذا رأیت زیدن فاکرمه، یا اکرم زیدن ان رأیت، شرط کرد زید رو اگر دیدی اکرام کن. این اکرام کردن به عنوان یک واجب جعل شد، تکلیفی قرار داده شد به واسطه این امر و این صیغه امر. اما این اکرام که ماده امر هست، این مشروط به رؤیت هست، رؤیت زید، اکرام زید مشروط به رؤیت، نه اینکه وجوب، اصل ایجاب یا وجوب یا این انشاء وجوب یا این جعل، جعل یک تکلیف بر مکلف، این مشروط باشه به اون شرط، یعنی رؤیت زید. نه، اینجور نیست. شیخ در اونجا این رو میگه، اینجا هم که به واسطه عقد یک انشایی صورت گرفت، خب انشای ملکیت شد، زمن و مسمن رد و بدل میشه، انشا میشه تملیک و تملک، انشا میشه جعل میشه. و خب شرطی هم که داشته، شرطش هم در ضمن همین انشا تحقق پیدا میکنه، جعل میشه، قرار داده میشه، جعل یک شرط و اون خیار جعل میشه. با توجه به اینکه سبب خیار تحقق پیدا کرد و انشا شد و حقی در واقع قرار داد شد، ولو حالا این حق زمان استیفاش موقعیه که رد ثمن صورت بگیره، خب در اونجا این تحقق خارجی و فعلی پیدا میکنه. با این حال همین تحقق سبب کافیه در ثبوت خیار، و وقتی خیار ثابت شد میشه اون رو اسقاط کرد. بنابراین پس از عقد میشه با اسقاط خیار، حتی در وجه اول که قبل از رد خیاری وجود نداره بالفعل ولو انشا شده، با این حال ما میگیم که با جعل، با اسقاط خیار، این خیار ساقط میشه. این مطلبیه که شیخ فرمود که حالا توضیح دادم که روشن بشه که مبنا چی بوده. اما نکته ای که ایشون میگه خب این حرفا بر اساس این مبناست که ما نگیم که در لحظه پس از وقوع عقد خیاری غیر از خیار مجلس ثابت نیست برامون، چون بعضی ها مثل علامه در تذکره تصریح کردن که خیار بعد از هر خیاری، حالا خیار شرط، در خصوص خیار شرط و خیار حیوان تصریح کردن که این دو خیار قبل از تفرق حادث نمیشه، حاصل نمیشه، ثابت نمیشه. با اینکه هم خیار حیوان و هم خیار شرط با خود عقد و اصل عقد ثابت میشه، اما صرف وقوع عقد و تحقق عقد کافی نیست برای ثبوت این خیار، و بلکه خیار حیوان و خیار شرط پس از تفرق ثابت میشه. علتش هم اینه که در زمانی که هنوز تفرق حاصل نشده، در حین عقد تا قبل از تفرق خیار مجلس هست، و وقتی خیار مجلس هست دیگه معنا نداره که خیار دیگری هم باشه، یه چیزی شبیه اجتماع مثلی میشه. و وقتی خیار ثابت نباشه اسقاط خیار هم معنا نداره. خب با توجه به این حرف، اگر مبنا این باشه، علل قاعده باید همین صاحب تذکره قائل بشه که خیار شرط در بیع الخیار هم پس از وقوع عقد قابل اسقاط نیست، به این دلیل که ثابت نشده. اسقاط مالم یجب، مصطلح اصطلاحا میگن اسقاط مالم یجب، چیزی که هنوز ثابت نشده، واجب نشده، یعنی ثابت نشده، شما رو بخواید اسقاط بکنید، این معقول نیست. چیزی که نیست را، خیاری را که نیست بخواید اسقاط بکنید. خب پس مقتضای کلامی که تذکره در خصوص خیار شرط و خیار حیوان فرمودن که قابل اسقاط نیست قبل از تفرق، به دلیل اینکه قبل از تفرق این دو خیار ثابت نیستن، مقتضای این حرف اینه که در خصوص بیع الخیار هم بگن که خیار قابل اسقاط نیست قبل از تفرق. پس از سفر، حتی در همون جایی که خیار از ابتدا هست، یعنی مشروطی به رد نیست، خیار از ابتدا تا انتها هست، مگر اینکه ما بیاییم فرق بگذاریم بین خیاری که در بیع الخیار هست و خیاری که در بیع حیوان یا خیار شرط در بیعهایی که خیار شرط شده درش. بیاییم فرق بگذاریم بین خیار بیع الخیار و خیار شرط و خیار حیوان. بگیم اونجا اگر این حرف رو زدن برای این که هیچ مختزی وجود نداشت برای ثبوت خیار، مختزی البته بوده، اونجا هم مختزی هست چون خود عقد اقتضای خیار رو میکنه، منتها مانع وجود داره. با توجه به اینکه اجتماع مثلان نمیشه، ولی حالا اینجا اعتباری هست، جز امور اعتباریه هست، ولی شما الان بخواید بگید که خیار شرط و خیار حیوان در ظرفی که خیار دیگری ثابت هست ثابته، این یه حالت لغو هم پیدا میکنه. غیر از این که حالا اگر نگیم اجتماع مثلان در امور اعتباری جایز نیست، یعنی بگیم جایزه، در اعتباریات چه اشکال داره که ما دو تا چیز مثل هم جعل بکنیم؟ ولی خب جعلش حالت لغو پیدا میکنه، این عقلایی نیست، لحاظ اعتبار عقلایی هم که حساب بکنیم این یک امر پسندیده نیست و لغو حساب میشه. حالا در هر صورت ما بگیم که در اونجا که خیار ثابت نیست، هیچ وجهی نمیشه ما پیدا بکنیم که با اون وجه بخوایم اسقاط خیار بکنیم، خیاری که حالا بعدن پیدا میشه زواسته رد، که البته این اختصاص داره به وجه اول که پس از رد در واقع خیار ثابت میشه، بلا در وجه دوم که گفتیم از ابتدای همان زمان شروع خیار که متصل به عقد هست، از همان زمان دیگه خیار ثابته دیگه، خیار از ابتدای وقوع عقد وجود داره تا انتها، اگر حالا اون حرف صاحب تذکره رو و بعضی های دیگر رو نگیم که بحث تفرق و خیار مجلس رو در اونجا مطرح نکنیم. اما حالا به فرض که حالا اون تفرقه رو هم ما بپذیریم که وقتی که تفرق صورت نگرفته، خیار موجود هست، خیار مجلس، و جا برای خیار دیگر وجود نداره. اما بحث داره اینه که اسقاط خیار میشه کرد در بیع الخیار یا نه، ولو در اون زمان خیار ثابت نیست. شیخ میگه که اینجا بله میشه، و فرقش با اونجا اینه که در اینجا در بیع الخیار یک در واقع قید دیگری هم ما داشتیم برای خیار، و اون رد ثمن بود. بنابراین اگر رد ثمن صورت گرفت، ما اونجا گفتیم که در صورت رد ثمن حالا بتونیم فسخ کنیم، خیار رو اعمال بکنیم، یا اینکه در صورت رد ثمن خیار ثابت بشه برامون. رد ثمن به نوعی سبب برای خیار قرار داده شد، بنابراین ما با مالکیتی که و قدرتی که از سلطنتی که نسبت به این رد ثمن داریم، انگار که مالکیت نسبت به خیار هم داریم. مستقیما خیار رو دارا نیستیم تا قبل از رد ثمن، یا بفرمایید قبل از تفرق. اما سببش رو که رد ثمن هست رو، اون دست ماست، ما به اون سلطنت داریم، میتونیم هر وقت خواستیم رد سمن کنیم و با این رد سمن خیار برامون پیدا بشه یا فسخ کنیم. البته این رو توجه کنید، مطلبی که اینجا شیخ میگه تفکیک نمی کنه بین وجه اول و وجه دوم. این مطلب یه مقدار قابل تعمله. اگر بگیم حرف شیخ مربوط به اون وجه اول هست که رد سمن نوعی سببیت داشت برای اصل خیار، نه برای صرف فسخ و اعمال خیار، خب این حرف ها درست. قبل از رد سمن میگیم که ما خیار نداریم، اما اسقاط خیار میتونیم بکنیم قبل از رد سمن یا نه؟ میگیم چون ما مالک رد سمن هستیم و رد سمن سبب خیار هست، مالک سبب بودن گویی یک نوع مالکیت مسبب را هم با واسطه در پی داره، اینجوری اگر بگیم. اما در خصوص اگر ما بگیم که رد سمن نقشی در ثبوت خیار نداره، اون وقت چطور میخواییم بگیم که قبل از تفرق که گفتیم به خاطر وجود خیار مجلس دیگه خیار دیگه نمیتونه ثابت بشه، اونجا الان ما چطور میتونیم توجیه کنیم؟ گویا این حرف شیخ بیشتر با وجه اول سازگار هست و احتمالم داره که ایشون هم ناظر به همان وجه اول این مطلب تذکره رو در خصوص خیار شرط و خیار حیوان طرح کردن. حالا من این رو تطبیق بدم، ببینید. الامر رابع یسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد العقد على الوجه الثاني من الوجهين الأولين، بل وعلى الوجه الأول، یعنی ساقط میشه این خیار با اسقاطش بعد از عقد على الوجه الثاني، بنابر اون وجه دوم از دو وجه اول از اون وجوه پنجگانه، بلکه حتی بنابر وجه اول، بنابراین که تحقق سبب که عقد هست کافی باشه در صحت اسقاط حق. سبب که عقده کافیه. حالا بعضی ها اینجا اشکال کردن، گفتن که عقد که سبب تام نیست برای حدوث خیار. حالا با این فرض که عقد را ما سبب تام بگیریم، با این فرض که عقد سبب تام هست برای در واقع جعل خیار، بگیم که جعل خیار شد، بنابراین میشه این خیاری را که جعل شد اثبات کرد، اسقاط کرد، ساقطش کرد. ولو خود خیار، زمان تحقق خیار در خارج، فعلیت خیار به عنوان یک حق قابل استیفا در خارج در زمان رد سمن هست و ولی حق کافیم فی صحت اسقاط الحق. این کافیه، این تحقق سبب کافیه در صحت اسقاط حق. لازم نیست بالفعل همین الان منجزن ما خیار رو داشته باشیم، ولی خیار رو معلق داریم، ما بیاییم بگیم که همین خیار معلق رو که یک شأنی از ثبوت درش هست بیاییم اسقاطش کنیم. این تحقق سبب در واقع شأنی از وجود و ثبوت رو برای خیار در عالم جعل و انشاء بهش داده و لذا قابل اسقاط هست. البته اینجا توجه داشته باشید که بعضی از فقها و یا محشین فرمودن که اشکال نداره که ما خیاری را که بعداً ثابت خواهد شد مشروط به یک شرطیه، معلق به یک چیزیه، ما بیاییم در با همون فرض بر فرض وجود اون شرط و بر فرض تحققش بیاییم، در ظرف تحققش از حالا ساقط کنیم، خیاری را که قرار هست پیدا بشه ساقط کنیم، چه اشکال داره؟ تعلیقی در واقع مشروطی ثابت کنیم، ساقط کنیم، همچنان که مشروطی ثابته ما هم مشروطی ساقط کنیم. لزوم نداره که حتما باید خیار فعلی باشه تا بتونیم اون را اسقاطش کنیم. تعلیق در اسقاط خیار اشکال عقلی نداره، اشکال عقلی نداره، ولو اگر هم بگیم که تعلیق مشکل دار هست، دلیلش اجماع هست و روایاتی که اونها این مورد رو نمیگیره، قدر متيقنش تعلیق در عقد و انشاءات دیگه هست. لکن این نکته بعدی بود که توضیح دادیم، لکن مقتضى ما صرح بهی فی التذکره من انه لا یجوز اسقاط و خیار الشرط او الحیوان بعد العقد بناء علی حدوثهما من زمان التفرق عدم الجواز ایضا. لکن مقتضای آنچه که در تذکره تصریح کرده بهش که اون اینه که اسقاط خیار شرط یا حیوان بعد عقد جایز نیست، جایز نیست یعنی که نافذ نیست، بنابراین که بنابر حدوث این دو خیار از زمان تفرق، بنابراین که در قبل از تفرق بگیم ثابت نیست، بعد از تفرق ثابته و حادث میشه، چون در زمان قبل از تفرق خیار دیگری هست و خیار مجلسه و وجود خیار دیگر لغو حساب میشه. مقتضای این مطلب تذکره، این چیزی که تصریح کرده در تذکره، مقتضاش عدم الجواز ایضاً، بگیم که در بیع الخیار هم جایز نیست اسقاط خیار قبل از تفرق یعنی بعد از عقد یا قبل از ثبوت خیار، که هر دو قسم اول و دوم رو بگیره، که در وجه اول قسم که میگم یعنی همون وجه اول و دوم از اون وجوه پنج کنه، که بگیم در وجه اول که قبل از رد خیاری ثابت نیست، پس قبل از رد قابل اسقاط نیست، در وجه دوم هم که خیار از ابتدا ثابته، باز در ظرفی که خیار مجلس ثابته یعنی قبل از تفرق، باز خیار بیع الخیار ثابت نیست، بنابراین قابل اسقاط نیست بعد از عقد و قبل از تفرق. پس به هیچ وجه بعد از عقد قبل از رد به هیچ وجه ما نمیتونیم خیار را در وجه، به هیچ وجه که میگم یعنی در خصوص وجه اول قبل رد و قبل تفرق، قبل تفرق که مطلقه، یعنی چه وجه اول و چه وجه دوم این مشترک هم داریم که نمیشه خیار رو اسقاط کرد، اما بعد از تفرق میشه اگر ما وجه دوم رو بگیم، وجه دوم رو بگیم که خیار از همون ابتدا هست، اما باز در وجه دوم وجه اول رو نمیشه، چون در وجه اول خیار تا لحظه رد تحقق نداره، ثابت نیست، پس بنابراین اسقاطش معنا نداره، مگر این رو بگیم، حالا مگر این که اینجوری فرق بگذاریم بین بیع الخیار و خیار شرط و خیار حیوان، الا یفرق هنا بان المشروط له مالک للخیار قبل الرد، مگر اینکه اینجوری فرق گذاشته بشه، فرق گذاشته بشه به این که مشروط الله که بایع هست اون کسی که شرط شده بهش، المشروط الذی شرط له، ضمیر برمیگرده موصول، الف لام موصول است، المشروط له مالک للخیار قبل الرد، مشروط الله قبل الرد مالک خیار هست ولو خیار ثابت نیست، مالک منتها مالک خیار هست، که مگه چطور میشه که خیاری که ثابت نیست رو مالک بشه؟ میگه برای اینکه سببش دست خودشه، هر وقت رد کرد میتونه مالک خیار بشه، مالک کل الخیار، چون سببش رو قبل رد مالکه، قبل رد حق داره رد کنه، حق رد رو داره دیگه، رد دست خودش. بنابراین سبب خیار که رد هست رو مالکه، مالک کل الخیار قبل رد. ولو من حیث و تملکه لرد الموجب له، ولو از جهت تملکش نسبت به رد، تملکی که داره نسبت به رد، مالک رده، یعنی مالکیتش نسبت به خیار با واسطه مالکیتش نسبت به سبب و موجبشه که رد هست، تملکی لرد الموجب له، ولو اسقاطه، پس میتونه اسقاط کنه، لغو یعنی لل مشروط له اسقاطه، اسقاط این خیار، خیار رو میتونه ساقط کنه، چون که دست خودش خیار به نوعی انگار یک نحوه ثبوت، باز شأنی از ثبوت خیار قبل از رد هم براش انگار پیدا شد، وجود داره به واسطه همان تملکی که مشروط له نسبت به موجب و سبب این خیار داره، که همان رد از رد ثمن، به خلاف ما فی تذکره، به خلاف آن چه که در تذکره هست، یعنی در خیار شرط یا خیار حیوان که در اونجا دیگه صحبت از رد ثمن و سببیت رد ثمن وجود نداره، خیار شرط با خود عقد و خیار حیوان همینطور ثابت شده و در ثبوت خیار خود مکلف نقشی نداره تا در سقوطش بخواد نقش داشته باشه. این هم از این. البته عرض کردیم این مطلب در خصوص وجه دوم از اون دو وجه فقط اختصاص داره به بحث قبل از، در خصوص وجه دوم اصلا این رو نمیشه پذیرفت، در خصوص وجه دوم، چون که اصلا رد ثمن سببیتی نداره نسبت به اصل خیار، بنابراین این حرف فقط با وجه اول سازگار هست. شاید اون لاکنی که شیخ گفت، لاکن مختزا اضراب از همان ما قبلشه که صحبتش در خصوص وجه اول بود، در خصوص وجه اول بود، اما به هر حال وجه دوم رو که ما گفتیم بعد از عقد میشه اون رو اسقاط بکنه با اسقاط خیار ثابته، چون که یعنی شیخ گفت، شیخ همون اول گفتیه، گفت که از خود تازه خیار به اسقاط بعد العقد علل وجه ثانی، وجه دوم رو گفت این رو میشه. بعد اون وقت البته حرف تذکره رو که پیش کشید، خب در اون مطلب تذکره تصادم پیدا میکنه حتی با وجه دوم در خصوص قبل از تفرق فقط، نه دیگه بعد از تفرق، یعنی باز مخدوش میکنه ثبوت خیار به واسطه اسقاط خیار، مخدوش میکنه جواز اسقاط خیار قبل از تفرق رو، ولو بعد از عقد هست، اما قبل از تفرق رو مخدوش میکنه مطلب شیخ. البته اگر مبنای مطلب صاحب تذکره، البته اگر مبنای صاحب تذکره رو شیخ بپذیره که این رو نپذیرفته، قبلا هم جواب داده از این، این رو فقط خواست بگه، از طرف صاحب تذکره خواست این مطلب رو بیان کنه که اونها نمیتونن این حرف رو بگن که با اسقاط خیار بعد از عقد ساقط میشه خیار شرط، مگر اینکه این فرق رو بگذارن، که اون فرق هم عرض کردیم اختصاص داره فقط به وجه اول، اگر وجه اول رو در پی اول خیار صاحب تذکره پذیرفته باشه بله، اما قبلا شیخ گفت که ظاهر کلمات کثیر فقها، کثیر عبارات فقها از جمله تذکره وجه دوم هست در پی اول خیار. خب این از این. اما دیگر مسقط از مسقطات خیار، انقضای مدت خیار، به طور کلی هر خیاری که مدتی داره با انقضاء مدتش خب خیار هم منتفیه و ساقطه. اون تا در بیع الخیار ما هم مدت تعیین کردیم هم شرط رد ثمن کردیم، گفتم اگر رد سمن کردم، اگر رد سمن کردم بتونم خیارم رو اعمال بکنم یا خیار داشته باشم. اولی بچه دوم بود، دومی بچه اول. با رد سمن خیار داشته باشم که میشه بچه اول. با رد سمن حق فسخ، بتونم فسخ کنم خیار رو که دارم اعمال کنم که بچه دوم. هر کدومش باشه اگر مدت منقضی شد دیگه خیار هم ثابته، دیگه نه خیاری میشه ثابت بشه بعد از انقضا و نه اگر ثابت بود میشه اعمال بشه این خیار و اثر داشته باشه. بنابراین و یسقط ایضا بانقضاء المده و عدم رد الثمن او بدله. اگر رد الثمن یا بدلش رو در جایی که میشد بدل رو هم برگردونه، حالا یا مختزای اطلاق بود یا اینکه شرط کرده بود مخصوصا که خودش رو یا بدلش رو، هر کدوم از رد خود ثمن یا بدلش رو به هر طریقی از طریق شرط یا اطلاق اگر باید برمیگردونده بر نگردونه، چون هم تعیین رد ثمن عین رد ثمن رو میشد، رد عین ثمن رو میشد شرط کنه که در این صورت باید عین رو برگردونه و بر نگردونه. خب بر نگردونه ثابت میشه در اون مدت. اگر هم میتونست اهم از عین و بدل رو شرط بکنه، اگر هم مطلق بود در بعضی از موارد حمله بر رد عین میشد، مثل اون وقتی که ثمن شخصی بود و اشتراط رد ثمن کرد که گفتیم اگر شرط خاصی نکرده حمله بر عین میشه، یا اینکه ممکن هم هست اطلاق حمله بر اهم از عین و بدل بشه در فرضی که ثمن کلیه در ذمه مشتری بود. که اگر مطلق گذاشته بود و شرط خصوص فرد مقبوض رو نکرده بود، خب باید بدل رو هم میشد، چون که مقتضای غالبه در بیع الخیار چنین بود که بحثش گذشت. و از خود و ایزن به انقضاء المده و عدم رد ثمن او بدله مع شرط او مطلقا على تفصیل المتقدم، با شرط یا مطلقا جد بر طبق آن تفصیلی که گذشت. حالا اگر رد کرد منتها معلوم شد که ردی که کرده من غیر الجنس بوده، یعنی از جنس همان که گرفته بود نیست، خب در این صورت در واقع انگار که رد این صورت نگرفت، مدت هم منقضی شد و تمام شد رفت. در این مدتی که در این فرصتی که داشت رد ثمن کنه رد کرد، اما غیر اون جنسی رو که باید رد میکرد، غیر جنسی رو که قبلا گرفته بود، یعنی ثمنی رو که گرفته بود جنس مخالف با جنس اون رو رد کرد. اگر این بود که فلا رد، ولو تبین المردود و من غیر الجنس فلا رد، اگر معلوم شد مردود اونی که رد شده غیر از من غیر الجنس، یعنی جنس منظور الفلام الجنس الفلام عهد ذهنی هست، یعنی همان جنس ثمنی که قبلا بوده، فلا رد، در این صورت رد صورت نمیگیره. اما اگر رد کرده، همان رو هم رد کرده یا بدلش رو رد کرده اما معیوب بوده، همان رو که باید رد میکرد رد کرد منتها به صورت معیوب، غیر از جنس نیست، همان جنسه، از همون فرد از افراد هست، در صورتی که کلی بود، در صورت کلی بود و فرد خاصی هم مطرح نبود، خب یک فرد معیوب رو برگردوند، یا اگر شخصی بود و باید همون شخصی رو برمیگردون همون رو برگردون، منتها اون وقتی گرفت صحیح بود، وقتی برگردون معیوب بود. در این صورت میگه که رد صورت میگیره، رد در رو رد ثمن تحقق پیدا کرده، پس بنابراین همین کافیه در این که رد تحقق پیدا کرده باشه. ولو ظهر معیبا کفاف رد ولو الاستبدال، اما اینجا میتونه مشتری میتونه این رو بخواد که بایه عوضش کنه، تبدیلش کنه، یعنی جابجا کنه با یک فرد صحیح. در صورتی که فرد صحیحی هست اون رو به جای این فرد معیوب و لحول استبطال زمیر لهو رو ظاهرن به حالا میشه به مشتری زد. البته بعید هم نیست به خود بایه بگیم، بایه در این زمانی که باید رد میکرد معیوب رو رد کرد، زمان منقضی شد، اما الان میتونه بایه این رو استبطال کنه، یعنی جا به جا کنه، خودش بیاد جا به جا بکنه و در صورتی که مشتری راضی نباشه دیگه بیاد و صحیح به جای معیوب بده و معیوب رو برگردون. یا اینکه ولا اول استبدال، یعنی للمشتری الاستبدال، یعنی مشتری میتونه طلب بدل بکنه، یعنی بخواد که بدل و در واقع جایگزین اون رو که صحیح هست باید بهش بده. این هم میشه، این هم بعید نیست. حالا من خودم خیلی نمیدونم کدومش مراد شیخ بوده، هر دو وجه هم با عبارت جور در میاد. خب این از این. حالا بعضی البته فرمودن، بعضی از محشین بیش از غیر واحدی از محشین به این مطلب اشکال کردن که ولو زهرم معیبن کفا فرد، چرا کفا در حالی که رد سمن انصراف داره به فرد صحیح، فرد معیوب نمیتونه کافی باشه. اما توجه بکنیم که فرد معیوب فقط فرقش کیفی هست. درسته که اگر مطلق گفته میشه و غالبا مقصود همان صحیح هست و همین غلبه میتونه انصراف درست کنه، اما رد سمن بحث داره اینه که آیا رد سمن تحقق پیدا کرد یا نکرد. رد سمن تحقق پیدا کرد، اما اینکه باید صحیح رو بده این یه بحث دیگری است که اون قابل جبران هست با استبدال و یا تبدیل. والحمدلله رب العالمین.